العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند از رحمت و برکات این ایام بهرمند کند انشاءالله، توفیق بهره برداری حتی اکثر از فضائل این ایام را در راستای تربیت نفس، رسیدن به معارف توحیدی عنایت فرماید. صلواتی ختم کنیم. عزیزی والده محترمشون در بیمارستان وضع خوبی ندارد، برای شفای عاجل این عزیزمون و یه عزیز دیگری باز تصادفی بوده، ایشون هم در وضع نامساعدی هستند و همه مرضای مؤمنین و مؤمنات، مرضهای روحی و عقیدتی جامعه اسلامی من در نظر بگیریم. صلوات ختم کنیم. نتیجه بحث جلسه قبل این شد که محور اصلی در ولایت حب و ودی است که قرآن ما را به آن توجه می دهد و به آن تأکید دارد و این حب و ود که در واقع ماهیت ولایت به خدا و اولیاء خداست، یک مطلب ساده نیست که از اون بگذریم. آثار و برکات همان هست که رابطه بین امت و امام را در یک رابطه عاشق و معشوق قرار داده است و مبنای حکومت بر اساس ولایت یک مبنای خاص عاشقانه است و خود این عشق از شگفت‌انگیزترین حقایق عالم هست، اگرچه از یک جهت قابل فهم همه افراد بشر، کسی نمیتواند بگه من سر در نمیارم عشق یعنی چه، محبت یعنی چه. هر کسی به تناسب ظرفیت وجود خودش یک مفهومی از این عشق رو دارد. حتی حیوانات، تمام حیوانات به تناسب ظرفیت وجودیشان این عشق رو میفهمند و احساس میکنند. از یک طرف قابل فهم برای همه انسان هاست، از طرف دیگر طوریست که عشق به حقیقت اینقدر باید در تحققش به جایی برسد که بالاخره عاشق در آن حقیقت محو و فانی شود، تا اونگاه امضا می شود که این راستی عاشق بوده. اون وقتم که در حق و حقیقت فانی می شود، محو می شود، تبدیل به یک سری می شود که هیچ احدی را درک و فهم این که این سر چیست توان این رو هم ندارد، الا مخلصین از اولیاء الله که اونها می فهمند که این عاشق که محو شد و هیچ نماند چه سری شد. لذا این عشق یکی از اون شگفت‌انگیزترین حقایق عالمه. تا محو نشده تأیید نشده که این آقا راستی عاشقه. اون وقت هم که محو شد تأیید شد عاشقه، دیگه هیچ نیست که تا بگیم عاشقه یعنی چه. یه چیز خیلی عجیب و شگفت‌انگیزی است این بحث عشق. لذا افرادی مثل این ناچیز عاجزتر از این است که بتواند در این قسمت بحث وارد بحث بشود. این قسمت بحث رو از خدا می خواهیم که اساتیدی رو عنایت بفرماید، ما توفیق شرفیابی حضورشون محضرشون باشیم و از اونها بتوانیم این قسمت بحث رو که ولایت بر اساس عشق هست یعنی چه، آیا این عشقی که ما خیال میکنیم میفهمیم و فهمیدیم این هست که امضا نشده، این به معنای عشق، آیا اون هست که وقتی نیست شد اونجا سه وضعیتی پیش میاد، اون وقت این ولایت مفهومش باز میشود. این مطلبی است که بایست از محضر بزرگان استفاده کرد. اما اون جزئیات سطحی علائم و آثار بسیار روشن و سطحی این سر تا حدودی برای هر کسی به وسع خودش قابل فهم هست که باز اونهایی که با مزاهده های سنجین یک مفهوم کلی از عشق می فهمند، اینها عاجزند از درک معنای حکومتی که بر اساس چنین ولایتی هست. سلام علیکم. تا چه رسد کسانی که مطلقا در این وادی ها نیستند بخواهند قضاوت کنند در چگونگی حکومتی که بر اساس ولایت باشد. مثلا حکومت یک رهبر الهی با حکومت‌های دیگر تفاوت‌های ذاتی فراوانی دارد. اینهایی که با استنباطات شخصیشون گروهی و حزبی و معلومات ابتدایی خودشان جریانات حکومت الهی رو تحلیل می کنند و با حکومت‌های دیگر با یک میزان می سنجند، مسئله اینها به این می ماند که اینها یک گونه شکر را می گویند که با متر خرید فروش می کنیم. میگیم آقا اصلا واحد سنجش و وسیله سنجش شکر با یک چیز مثل پارچه اصلا از جنسشون متفاوت است. میخواهند دمای یک اتاقی رو با واحد کیلوگرم مثلا محاسبه بکنند. میگم آقا اصلا اشتباه شما از همینجا شروع شده. شما اون واحد سنجشت، ابزار و وسیله سنجشی که به دست گرفتید، این اصلا با اون تفاوت دارد. اصلا نمیتواند جواب بدهد. حکومتی که بر اساس ولایت باشد، بر اساس رهبری الهی باشد، اصلا میزان وسیله سنجش اون با حکومت‌های دیگر تفاوت دارد. این اختلافاتی که در بین این دو تا حکومت هست، اختلافات ذاتی است و لذا با اون عینک و با اون وسیله سنجشی که اونها پیروزی رو می سنجن و تعریف می کنند، با این وسیله سنجش عین شکسته. اونی که اونها شکست رو با اون عینک و وسیله سنجش اندازه می گیرن و نگاه می کنند، با این یکی ارزش‌هایی که اونها ضد ارزشه. و بسیاری از اختلافات مبنایی که بین این دو حکومت وجود دارد، اونها رفاهی رو که ادعا می کنند برای جامعه بشر می آورند و ادعایشون تا این حد که ما می خواهیم این رفاه رو به همه آحاد جامعه برسانیم، با رفاهی که اینها دارند تفاوت ذاتی دارد. اصلا این رفاهی که اینها ادعا می کنند تازه برفرض بتوانند برسند، که تا امروز در طول تاریخ این حکومت ها نتوانستند به اون برسند. بر فرض توانستند به همه آحاد جامعه آن رفاه اون مدینه فاضله رو تحقق بدهند، تازه از دیدگاه حکومت بر اساس ولایت و عاشقان ولایت، این اول پله عاشقان ولایت هست که پا روی آن رفاه بگذارند. اونها که ایدئالشون هست اینا اول پله ایست که پا روی اون میگذارند و همراه با عزیزتر از اون اولادشون و زانشون اون را فدا میکنند و له میکنند و قربانی میکنند تا به خود حق برسند. و تا این که به اسم سلام برسند، به حقیقت سلامتی برسند، چون رفاهشون را ادعا میکنند، یک شبهی است از اون اسم سلام و حقیقت سلامتی. تا این که به این حقیقت قرآنی برسند که سلامون هی حتی مطلع الفجر، و درک این برای همگان ممکن نیست که در شب قدر آنها که میرسند، شبی که و ما ادراک ما لیلة القدر، آنها پا روی همین رفاه میگذارند تا به اون حقیقتی برسند که اهل بیت علیهم السلام آن را به آنها فهمانده، که در دعای عرفه امام حسین علیه السلام عرض میکنه مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک. این رفاهی که اینها ادعا می کنند، این در واقع ابزار کار دوام حکومت آنهاست، نه رفاهی که به درد این انسان بخورد. اینها با سیاست های بسیار پیچیده، روشه های ماهرانه نفاق، خودشون مشکلات رفاه رو ایجاد می کنند بدون آنچه کسی بویی ببرد که این مشکلات را خود حکومت ایجاد کرده، تا اینکه مردم احساس نیاز بکنن به این حکومت برای رفع این مشکلات رفاه، و از این احساس نیاز مردم به حکومت، این حکومت دوام پیدا کند. خودشون با یک روش‌های مرموزانه عامل مرض رو پخش می‌کنند بدون آنکه کسی بویی ببرد که چراغ سبز از سوی حکومت، اونگاه مردم در درمانش محتاج شدید به حکومت باشد به خاطر این نیازی که برایش پیدا شده. مشکلات اقتصادی رو، مشکلات مسکن را، ناامنی رو و هر چراش این انسان بیچاره در این عالم طبع بشری به اون نیاز جدی دارد، اینها بر اساس نفاقی که دارند روی اون برنامه‌ریزی‌های خاص خودشون را پیاده می کنند تا حکومتشان دوام پیدا کند. پایه این حکومتها نفاقی است که رفاهی رو این کارخانه نفاق تولید می کند در میدان ذهن و خیالات این بشر، و بعد بر اساس آن حکومت را اداره می کند. البته این مطلب امروز برای ما بسیار واضح است. حتی یک بچه محصل 10-12 ساله هم این مطلب رو امروز می فهمد که مبنای حکومت اینها بر اساس نفاق است. این به برکت نظام مقدس اسلامی است. انصافا هر چه زمان پیش میره انسان هر چه در عظمت کاری رو که امام بزرگوار رضوان الله علیه کرد، انقلابی که ایجاد کرد، نه یک رژیمی رو عوض کرد، بسیاری از مبانی فکری زندگی انسانها را تغییر داد و روشن کرد و بیدار کرد و تعلیل و تفسیر کرد. بسیاری از آیات و روایات را در عموم افکار بشر که یکی دوتا نیست که انسان ببیند چه اتفاقی افتاده تو این نظام، تو این انقلاب. این یکی از نمونه هاش است که امروز یک بحث محصل 10-12 ساله می فهمد. تا رئیس جمهور آمریکای صحبت می خواهد بکنه، فوراً در پای تلویزیون این بحث 10 ساله تحلیل می کنه و عمقش نفاق رو. اما اینطور نبود قبل از انقلاب. اگر ما هم به چشم ندیده باشیم، سنمون یه وقت اجازه ندهد، الحمدلله آثار و مدارک و اسناد اونها هست که این حقیقتی رو که یک بچه محصل 12 ساله میفهمد اینقدر واضح شده. حتی سیاست مداران پخته ما هم این رو متوجه نبودند، بلکه باورشون بر این بود که سیاست باید بر اساس نفاق باشد. حتی مذهبی های بسیار متدینشون گذشته از سیاست مداران غیر مذهبی که باورشون بر این بود که تا کسی یک منافق زرنگ و زبده‌ای نباشد نمیتواند مدیریت کند، حکومت کند. اصلا محاله، یکی از لوازم ذاتیه که حکومت بر این است که رود نفاق باشد. ولی زار رفاهش اونها میخواهند بیاورند، به ادعا میکنند تو دنیا غیر اون هست که در ولایت ما رو تربیت میکند که ما به اصل حقیقت سلامتی و اسم سلام حضرت حق برسیم. چه تفاوتی چه. و اینها هم به برکت تربیت اهل بیت علیهم السلام. ما اگر بخواهیم امروز زیبایی‌های نهضت امام رضوان الله علیه رو ببینیم، می‌بینیم امام تربیت شده اهل بیت علیهم السلام بوده، تربیت شده دعای افتتاح‌ها، مناجات شعبانیه‌ها بوده و یک تابلوی روشن و حجت آشکاری است برای دنیا. اهل بیت علیهم السلام ما رو در این ایام شیعیان خودشون را، پیروان خودشون را به طور جدی تربیت می کنند. حالا چه کسی استقبال می کند از این تربیت، این بستگی به استعداد و لیاقت و احساس نیاز درش هر کس به خودش هست. اما اونها مکتب تربیتیشون در پهنه هستی باز هست. در ماه محرم و صفر یه جور تربیت می کنند، در ماه رجب و شعبان و رمضان یه جور تربیت می کنند، در ایام دیگر یه جور دیگر، در بین طلوعین یه جور، در شامگاه یه جور. عالمی است اهل بیت علیهم السلام، فقط دو تا دعوای تاریخی و دو تا مطلب. چه مقدار انسان خودش رو تسلیم تربیت اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد تا چه متوجه بشود. بعد از 60 روز در مقدمات تربیت، وقتی وارد رمضان می شود، هر شب روز با اون ریاضت های سنجین، کنترل نفس، امساک از هر جهت، شب بهترین وقت قبولی دعاها در دعای افتتاح. ببینید چه می خواهد و چه تربیت می شود. یکی از اون فرازه هایش، خب از خدا می خواهیم اللهم اظهر بهی دینک و سنت نبیک حتی لا یستخفیه بشیئین من الحق مخافته احد من الخلق. این دنیا با همه ادعاهای علمی و تفکرات و اندیشه های عمیق سنین سنانش تا این اواخر رسیده بود به جایی که می گفت اصلا حقی وجود ندارد، هر چه هست ساخته ذهن بشر خودشه، اون حقه. اصلا ما شک داریم بر این که به حق می توان رسید یا نه. یواش یواش داشت انسان رو به کجا می کشید، جامعه بشری رو، در حالی که این مکتب نه تنها می فرماید حق هست، بلکه می فرماید به حق می توان رسید و بلکه بالاتر ما باید به هر طریقی شده مزاهده کنیم تا حق ظهور بکند. یه مطلبی است. ببین مسیر انتخاب حکومت ها از کجا تا به کجا، اونا آخرش میرسد به این نکته که اصلا حقی هست یا نه. اینها میرسن به نقطه ای که نه تنها حق هست، نه تنها میتوان به حق رسید، بلکه ما موظفیم مزاهده کنیم تا حق ظهور بکند. حق از این که در تاریخ نفاق پنهان شده، افرادی نمیگذارند این حق ظهور پیدا کند، طوری جو میسازند، طوری وحشت ایجاد میکنند از سادگی بشر که راه رو میبندند. ما باید مبارزه بکنیم و این حق ظهور پیدا بکند. اون وقت دین که در جلسات قبل مفصل بحث شده، منظور از دین فطرت انسان و عالم هست، اون فطرت ظهور بکنه. و چقدر تماشاییه، چقدر زیباست وقتی فطرت ظهور بکنه، فطرت آشکار بشه. امروز هر چیز میگیم آقا ما سر در نیاوردیم، بالاخره فطرت چی شد؟ به چه معنا شد؟ چطور میشه بهش رسید؟ در حالی که اون روز ظاهر میشود این حقیقت. اللهم اظهر بهی، خدایا به وسیله آن خلیفت ظهور بده، آشکار کن دین و سنت نبیت را، تا جایی که لا یستخفی بشیء من الحق. خیلی قابل دقته، نه بعدی از ابعاد حق، هیچ چیزی از حق مخفی نماند. لخت اوریان برهنه، حق با همه حقانیتش ظهور پیدا. سبحان الله، وقت چه میشه دیگه؟ لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق. این چه چیزیست که نمیگذاره این حق ظهور بکنه؟ این اشراری از این خلق هستند که حکومت دست آنهاست و نبض زندگی مردم رو به چنگال گرفتند و این حکومت جهل هست که حکومت وهم هست که نمیگذارد این انسان تکان بخورد و حتی بفهمد که حق هست و میتوان به اون رسید تا لااقل از وضع موجود خودش دفاع بکند. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تزل بها النفاق و اهله. چه تربیتی اهل بیت المسلم دارند. بعد از 60 روز مقدمه پاکی در رجب و شعبان، حالا هر شب بعد از ریاضت سخت روزانه، این ریاضت که ما میکشیم نه ریاضت نیست که آقا فلانی در 50 درجه زیر آفتاب دارد با زبان روزه گندم درو میکند و تشنه افتاده یک وری در تابستان چیز خیلی سختی میکشه، در که همین فقط تشنه بودن نیست که اون آقای کارمند، اون آقای مدیر تشکیلاتی که در کنار کولر هوای خنک در صندلی چرخانش نشسته، او مشکلش در این ریاضت بسیار بسیار سخت‌تر از اونه. او خیلی راحته، این از اون لحظهش از خونه اومد بیرون تا اون وقت برگرده بستر خودش، باید بفهمد که چشمش روزه هست، گوشش روزه هست، زبانش روزه هست، تصمیماتش روزه هست. در اون میدان درگیری اتاق کار خودش چقدر باید ریاضت بکشه تا احساس نکنه که من دارم اینجا حکومت میکنم، چقدر باید روش کار بکنه تا نفاقش رو از بین ببرد، تا نگاهش، زبانش، حکمش، نامهش، رفع مشکل مردم، تعاملات با مسئولین دیگرش بر اساس نفاق نباشد. خیلی ریاضت بالایی میخواهد. چون اون بزرگوار در اون روستا، در اون بیابان هیچ اینها رو ندارد. با تحمل چنین ریاضت سختی شب از خدا میخواهد خدایا رغبت نهایت عشق من به سوی تو در خصوص دولت کریمه. دولت کریمه ویژگیش چی هست؟ تعز به الاسلام و اهله. حالا این تعز به الاسلام و اهله مفهوم بالایی دارد، نه این شما دیگه بله تا دیروز مثل ما یه قرص نان غذا می‌خوردیم، حالا دیگه شب و روز همه عسل کرب و نان و فلان و دیگه به عزت رسیدیم، ما همین دو سرخه نداشتیم، حالا دیگه مفتی هواپیما بی از کجا، ما به عزت رسیدیم، ما هم فلان شد به عزت. مفهوم عزت به اسلام یک مفهوم و تزل و بهن نفاق و اهله. شاهد مثال ما تو این بحث این قسمت بود. دولت کریمه کارش چی هست؟ از بین بردن نفاقه. نفاق امروز این نظام مقدس اسلامی یکی از سنجین ترین رسالتش در دوش مسئولین این نظام هست بلکه مردم هست، این چه در دنیا که اینطور تعریف شده، باور شده که حکومت بایستی بر اساس نفاق باشد و برای مردم هم اینطور باور شده و لذا مردم هیچ اعتراضی ندارند. خود مردم جلوتر از حکومت‌هایشان می‌گردند دنبال کسی که حیله‌گرتر باشد. کار به انزا رسیده. در انتخابشون میزانشون کدوم شرورتره، کدوم حق‌بازتره. کار این خط رو بتواند بشکند در دنیا این نظام و بفهماند برای عالم که می‌شود بدون نفاق حکومت کرد و مدیریت کرد جامعه رو، می شود بر اساس تربیت انسانها و توحیدی کردن انسانها و احیای فطرت انسانها، این انسان نیاز به یک حکومت کریمه ای دارد و انسان فقط زندگی چند روزه صبحانه و نهار شامه چند سال عالمش نیست، جایگاه انسان در پهنه هستی کجاست، انسان نیاز حقیقیش چی هست و اگر این پیام به دنیا برسد و برای دنیا یک الگو اینشان داده بشود و دنیا بفهمد، مردم عالم برایشون باورشون بشود که می شود یک حکومت منهای نفاق پیاده شود، اونگاه یک انقلاب جهانی زمینش در دنیا فراهم می شود که دنیا با این باور همین که حکومت‌های نفاق خود را به آغوش می کشیدند برای یک نیاز خیالی با اونا به مبارزه برمیخیزند، همه عاشق دولت کریمه میشه. و این نظام ملاحظه فرمید میفرماد عرض میکنه به خدا و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک والقادت الى سبیله. به تأسفانم این دعاها رو همچه که ثواب دارد و تونتون بخونیم، ای یه ده سطرش مونده مثل این که این صورت خسته کوفته این ده سطر میخوندیم تمام میشد زودی خواه، بعدم عذر که ما یک شب هم دعای افتتاح رد نکردیم، چه مقدار ما رو تربیت کردیم دعا، در چه زمانی این دعا رو میفرماد بخوانید، وقتی خواندین دعا در چه ساعاتی بعد از چه مقدماتی، بعد از چه ریاضت‌های سختی، چه میخواد از خدا؟ پس این که خدا ما فهمیدیم دولت کریمی یعنی چه؟ خدا به ما توفیق بده و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتك، تا بفهمیم غذای ما فقط عسل کره و چلو مر و فلان نیست. اگر تونا هم بسب ضرورت عالم بشری از وظایف است، بایستی مقوی ترین غذا رو بخوریم، لذیذ ترین میوه رو استفاده کنیم، راحت ترین شرایط رو فراهم بکنیم. اون در یک محدوده خاص خودش یک وظیفه برای حفظ و صحه و برای ادای وظیفه نفسمون در عالم بشری. اما اون چه غذای روح ماست که طاعت اوست، خدایا مرا طوری قرار بده که از جمله دعوت کنندگان به سوی طاعت تو باشم. نگم شما نمازم خوندم و قرآنم و دعام رو دیگه بهشت تمام دیگه ولش کن. این احساس مسئولیت رو اصلا نمیشه انسان بی تفاوت باشد. اگر واقعا فطرتش باز بشه، واقعا دولت کریمه ولایت براش ولو یک نمی در حتی در مفهوم ذهنش باز بشه، اصلا نمیتواند بیکار بشینه، تماشا کنه، بی خیال باشد، بی غیرتی بکنه، به حرکت میفته، حرکت میآفریند، از دعوت کنندگان به حق میشود، منتها در محدوده توان خودش، در محدوده فرزند خودش، خانواده خودش، اقوام، محله، محل کار، شهر، حالا هر کس در یک جهان به تناسب خودش. اما نمیتواند بی خیال و بی غیرت باشد و بلکه بدتر از اون، اونها که میخواهند راه خدا را باز کنند چوب لای ترش رو میگذارد، مانع تراشی زاد کند، استکاکی زاد کند، حسادتش تحریش بشود و الی آخر. و القادت الی سبیلک، خدا این توفیق رو به من بده، نه فقط از دعوت کنندگان، از رهبران رهبری به سوی راه تو در جهان قدم بردارم، نقش محوری در حرکت الهی در راه تو باشم. باز این رهبری غیر اون رهبری نفسانی است که دیگران به حرف من گوش کنم، منم کیف بکنم، به شمارم که امروز چند تا مرید دارم، چند تا حرف شنو، که همون عین خود نفاق شد. رهبری وقتی هم در جلسات مفصل عرض کردیم، این رهبری که در قرآن هم به ما یاد داده مرا امام قرار بده برای متقین، یه معناش در اوایل این بحث مفصلتون عرض کردیم، دیگر ازش بگذاریم که شاید که وقت نرسه. آخرین که وقت تمام بشه ما بحث رو ادامه بدیم نرسیم. بله باشد انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی خط میکنیم. برای سلامتی به تعجیل ظهور آقا امام زمان علیه السلام، تعییدات خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، مخصوصا علمای رهبانی، مراجع عالیگرد، مقام معظم رهبری، صلواتی خرج میکنیم. برای مغفرت گناهان، گناهان ذوی الحقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین، صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در حق ذوی الحقوق من، خداوند ذوی الحقوق رو از ما راضی کند، مخصوصا پدر و مادر، اساتید و روح حضرت آیت الله سعادت پرور، صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد.